نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. لوی جرگه مشورتی صلح امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل گشایش می‌یابد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه از نزدیکی تالار برگزاری این جرگه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک هزاران نفر امروز در کابل افتتاح می شود. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان می گوید مطمئن نیست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری به توافق صلح دست یافته شود. نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر محبوس در ایران، به عملیات جراحی عاجل نیاز دارد و زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن نقاب منع شدند. مشروع اخبار. لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل آغاز می شود. حدود 3000 نماینده به شمول رهبران قومی، عالمان دینی و متنفذین محلی از سراسر کشور برای شرکت در این جرگه به کابل آمدند. ناهید سرابی، معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه، دیروز در مورد اجندای آن گفت:
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات با تحریک طالبان. اینمی دو آجنده است که در لوی جرگه مشورتی صلح روش بحث خواهد شد. تمامی اعضای لوی جرگه به گروه های کاری تقسیم میشن، میرن روی همی دو موضوع صحبت خواهد کردن.
لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برای 4 روز ادامه می‌یابد و مقامات از تدابیر جدی برای تأمین امنیت این جرگه خبر دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و 12 کاندید انتخابات ریاست جمهوری این جرگه را تحریم کردند. طالبان مسلح نیز این جرگه را تحریم نموده و دیروز بار دیگر با نشر یک اعلامیه تأکید کردند که مردم در این جرگه شرکت نکنند و چنین جرگه جلوه تلاش‌های واقعی صلح را می‌گیرد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، می‌گوید او مطمئن نیست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به توافق صلح در این کشور دست یافته شود. آقای خلیلزاد این مطلب را در صحبت دیروز خود با طلوع نیوز بیان داشت.
ترجیح میدیم که اول مسئله صلح حل شود پیش از انتخابات، اما چون اطمینان نداریم که حتمی شده میتونه، آمادگی بر انتخابات هم باید گرفته شود.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در گذشته ابراز امیدواری کرده بود که قبل از انتخابات به یک مصالحه با طالبان دست یافته شود. آقای خلیلزاد از پیشرفت‌ها در نشست‌های 7 ماهه اش با طالبان نیز یادآوری کرد و این را هم گفت که برای شریک شدن طالبان در قدرت، ایجاد یک حکومت انتقالی را یکی از گزینه‌ها می‌بیند. حکومت افغانستان و شماری از مقامات مخالفت جدیشان را با ایجاد یک حکومت موقت ابراز داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر محبوس در ایران، به عملیات جراحی عاجل نیاز دارد. این موضوع را وکیل مدافع خانم محمدی دیروز ابراز داشت. محمود بهزادی راد به آژانس خبری ایرنا گفت بعد از اینکه خانم محمدی روز شنبه به شفاخانه رفت، دکتران به این نتیجه رسیدند که او به علت یک مشکل جدی نسایی به عملیات عاجل نیاز دارد. خانم محمدی بعد از دیدن دکتران به زندان ایوین منتقل شده است. وکیل مدافع وی میگوید که هنوز معلوم نیست که آیا سارانوالان اجازه این عملیات را میدهند یا نه. نرگس محمدی رئیس پیشین مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است که توسط برنده جایزه نوبل شیرین عبادی در سال 2001 تأسیس شده است. نرگس محمدی که برنده چندین جایزه معتبر بین المللی در بخش حقوق بشر می باشد، در گذشته چندین بار بازداشت شده، ولی آخرین بار به جرم ایجاد یک گروه غیر قانونی برای کمپاین علیه مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده و محبوس است. اما سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید نرگس محمدی به خاطر به چنین مجازات محکوم شده که او با کاترین اشتن، رئیس سابق پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در سال 2014 ملاقات کرده بود. زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن نقاب منع شدند. این قانون اضطراری که دیروز به دستور رئیس جمهور مایتریپالا سیریسینا صادر شد، و هر نوع پنهان ساختن روی را در سریلانکا منع می کند سر از امروز نافذ می شود. این قانون در حال نافذ می شود که حملات انفجاری هفته گذشته بر چندین هتل و کلیسا در سریلانکا که در روز ایستر یا عید مسیحیان رخ داد بیش از 250 کشته به جا گذاشت. ده ها فرد مظنون در رابطه به این حملات دستگیر شده اند، ولی مقامات محلی و سفارت آمریکا در کولومبو هشدار دادند که تندروان بیشتر با مواد انفجاری هنوز هم آزاد می گردند. بعد از حملات ایستر یا عید مسیحیان، زندگی برای مردم همه ادیان در سریلانکا پرتنش و با ترس و هراس بوده است. و رهبران فرانسه و جرمنی یک اجلاس سران منطقه را به هدف احیای گفتگو میان سربیا و کوسوو در برلین امروز میزبانی می کنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که این گردهمایی روی آرامی و ثبات در منطقه، خصوصا راه‌های دریافت اثرگیری گفتگو میان سربیا و کوسوو تمرکز خواهد داشت. گفتگوهایی که به میانجیگری اتحادیه اروپا میان کوسوو و سربیا آغاز شده بود، سال گذشته بعد از آن از هم فرو پاشید که گزارش‌های تغییر احتمالی سرحدات میان دو کشور با انتقادهای وسیع روبرو شد. کوسوو در ماه نوامبر گذشته بر واردات از سربیا 100% تعرفه وضع کرد و صدر اعظم این کشور گفت که این مالیه تا زمان ادامه خواهد داشت تا بلگراد برای به رسمیت شناختن استقلال کوسوو آمادگی نشان دهد. بلگراد هم گفت تا که این تعرفه دور نساخته شده باشد، گفتگوی بیشتر صورت نخواهد گرفت. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. لوی جرگه مشورتی صلح بر رغم تحریم برخی مقامات، سیاسیون و شورشان طالب امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل افتتاح می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می گوید هنوز هم به یک اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان دست یافته نشده است.
هنوز به یک اجماع منطقه‌ای نرسیدیم. چند روز بعد به هند خواهد برم. ممکن نانگرانی های داشته باشند در این باره که می خواهیم باشان بحث بکنم در باره.
مسئولان برشنا شرکت در بدخشان شکایت می کنند که برخی زورمندان و نهادهای مربوط به وزارتهای داخله و دفاع از پرداخت صرفیه برق خود خودداری می کنند.
مجموعی بدهی در بدخشان تقریبا 35 تا 36 میلیون افغانی شد. ما در بارک به مشکلات جدی رو بروسیم. افراد مسلح غیر مسئول در اونجا به گونه غیر قانونی بدون قیدی می کنند.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ایران هشدار میدهد که این کشور امکان دارد از پیمان منع گسترش اسلحه اتمی خارج شود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طور که در آغاز برنامه گفتیم، لوی جرگه مشورتی صلح بر رغم تحریم برخی مقامات، سیاسیون و شورشان طالب امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل افتتاح می شود. همکارم نسیم شفق را از نزدیکی تالار برگزاری این جرگه با خود در خط تلفن داریم. شفق صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام عرض میکنم سروست خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، امروز قرار است تا لحظات دیگر دقیقاً با گفته مسئولان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح ساعت 5:50 لوی جرگه مشورتی صلح افتتاح شود و رئیس جمهور هم در او سخنرانی کند. تمام آمادگی ها گرفته شده، تدابیر از لحاظ امنیتی هم بسیار شدید است و ویژه در نزدیکی خیمه لوی جرگه یا ساحه برگزاری لوی جرگه و نیروهای امنیتی بیشتر دیده میشن. حتی تلاشی های بدنی هم وجود دارد و جاده ها و سرک هایی که منتهی میشه به ساحه خیمه مشورتی لوی جرگه همه شدیدن زیر نظارت است و نیروهای امنیتی و به همه را و نقل وسایط را آزادانه اجازه گشت و گذار و رفت آمد نمیده. البته اعضای جرگه مشورتی صلح هم تقریبا همهشان آمدند و به حدود 3000 تن به شمول بیش از 600 زن، یعنی که اضافه از 30% همه اعضا میشه، در جرگه لوی مشورتی صلح اشتراک کردند.
شفق صاحب، برای خبرنگاران چه تسهیلات آماده شده؟
خوب، برای خبرنگاران هم یک میدیا سنتر یا یک مرکز برای پوشش وجود دارد در نزدیکی خیمه لوی جرگه در هتل انترکانتیننتال، اما به نحو تا هنوز هم یک مشکلات تکنیکی برای چگونگی پوشش و برخی مشکلات تکنیکی دیگر وجود دارد. تلاش ادامه دارد که مشکلات هم از بین برده شود، اما با آن هم من با چند تن از خبرنگاران که صحبت کردم، اونا به نحو شکایت دارند و میگن که به طوری که آمادگی ها گرفته می شد برای پوشش، آمادگی ها به او طور نیست. و باید بگویم که حالا به تازگی هلیکوپترها هم بر فضای خیمه لوی جرگه مشورتی صلح گشت و گذار دارند، یعنی تدابیر بسیار شدید است.
شفق صاحب، یعنی شما از طریق لینک ویدیو ربط هستین، یعنی تماس دارین با تالار، میبینین جزئیات؟
بله، در مجموع بله در مجموع چنین است، اما در این حال خبرنگارا به گروه های متعدد تقسیم میشند و گروه وار به خیمه روی جرگه انتقال داده میشند و از اون جمع تصاویری که لازم دارن میتونن بگیرن. بله،
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم نسیم شفق از نزدیکی تالار برگزاری لوی جرگه مشورتی گزارش داد که در ساعت 9 قرار است گشایش یابد. لوی جرگه مشورتی صلح برغم تحریم برخی مقامات، سیاسیون و شورشان طالب امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل افتتاح میشه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید هنوز هم به یک اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان دست یافته نشده است و این موضوع را دیروز در صحبت با تلویزیون طلوع نیوز ابراز داشت. با گفته آقای خلیلزاد، میان آمریکا، روسیه، چین و اروپا اجماع در مورد صلح افغانستان موجود است، ولی ایجاد یک اجماع به سطح منطقه میتواند مؤثر تمام شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفر هفتم زلمه خلیلزاد به منطقه و نگرانی از نبود اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان. آقای خلیلزاد دیروز به وضاحت گفت به یک اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان دست یافته نشده است. به گفته وی، آمریکا، اروپا، روسیه و چین به اجماع رسیدند، ولی بین کشورهای منطقه هنوز هم پیچیدگی‌های در این رابطه موجودند.
هنوز به اجماع منطقوی نرسیدیم. چند روز بعد به هند خواهد برم. ممکن نانگرانی های داشته باشند در این باره که میخوایم باشان بحث بکنم در بارش و اطمینان بدیم که ما افغانستان را میخوایم که برای هیچ کس خطر نباشد. تو افغانستان و به ایران هم این پیغام است که ما پلان از ایران نداریم. امریکا نمیخواهد که از افغانستان یک کشوری در آینده ساخته شد که بزد ایران باشه. و همچنان مشکلات در خلیج هم هست، در رقابت هایی که بین قطر و ابودابی و عربستان سعودی وجود داره که هنوز به اجماع در اون قسمت نرسیدیم.
آقای خلیلزاد به طور واضح از هند یاد نکرد، ولی مقامات هندی قبل از این چندین بار از این ناحیه که گفته می شود پاکستان به رهبران طالبان و شمار زیادی از جنگجویان این گروه پناه داده است، ابراز نگرانی کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در حال در دوحه مرکز قطر چندین بار با طالبان دیده است که پاکستان سهل‌سازی گفتگوهای صلح را به خود راجی می ساخت. آقای خلیلزاد در حالی از نبود اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان سخن می گوید که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، رسیدن به صلح در کشورش را بدون یک اجماع منطقوی غیر ممکن می داند. برای رسیدن به چنین اجماع و جلب حمایت برای پروسه صلح افغانستان در چند سال گذشته چندین بار گفتگوهای در پاکستان، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان هفتمین سفرش برای صلح این کشور را دوشنبه گذشته آغاز کرد که تا 11 می ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین نشست های وی پنجشنبه گذشته در مسکو بود، جایی که او با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و دینگ وی جون نماینده خاص چین برای افغانستان گفتگو کرده و روی یک قطعنامه 8 ماده‌ای توافق کرد. حمایت از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها، تشویق هرچی زودتر طالبان به گفتگو، خروج منظم و با مسئولیت نیروهای خارجی از افغانستان در چوکات پروسه صلح و حمایت کشورهای منطقه از این اجماع نکات عمده این قطعنامه اند. به گفته آقای خلیلزاد، با توجه به همین اجماع بین المللی امیدوار است بین کشورهای منطقه نیز یک نظر واحد در رابطه با صلح افغانستان ایجاد شود.
ممکنی توافق که ما کردیم با روسیه و چین ممد از این شوه که با همکاری سه کشور کلان و با همکاری اروپا بتانیم کشورهای منطقه را تشویق کنیم که در اجماع با ما شریک شوند.
رقابت های منفی منطقوی در رابطه با صلح افغانستان یکی از نگرانی های است که آقای خلیلزاد چند پیش در صحبت با رادیو آزادی به آن اشاره کرده بود. از نبود یک اجماع منطقوی روی صلح افغانستان در حال صحبت شده که پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از دیر به این سو وعده هر نوع همکاری در بخش صلح افغانستان را دادند.
گزارش بود از تلاش های نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد برای صلح در افغانستان. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتیم، لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل افتتاح میشه. برخی مقامات، سیاسیون، نامزدان انتخابات و شورشان طالب این جرگه را تحریم کردند. شنوندگان عزیز، نظر شما درباره این جرگه چیست که با چنین تحریم ها هم در کابل با اشتراک هزاران نفر برگزار میشه؟ نظرات خود را از طریق پیام به شماره 818 افغان بی سیم بفرستین و در جریان همین برنامه نشر خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شرکت برشنا در بدخشان شکایت می کند که زورمندان و نهادهای وزارتهای دفاع و داخله در این ولایت صرفیه های برق خود را نمی پردازند و یا برق را مستقیماً از لینهای عمومی بدون میتر استفاده می کنند. مردم بدخشان شکایت دارند که مصارف این زورمندان و نهادها بر صرفیه های آنها افزوده می شود و مصارف آنها را بسیار بلند می برد. نعمت‌الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض‌آباد گزارش می دهد.
سلطان عطایی رئیس برشنا در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که 16 میلیون افغانی پول صرفیه برق از سوی فرماندهی پلیسی بدخشان، نهادهای مربوط به وزارت‌های داخله و دفاع و متبقی از سوی زورمندان تا هنوز پرداخت نشده است. آقای عطایی میگوید افراد زورمند و تفنگداران غیر مسئول به شمول شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، در ولسوالی‌های بهارک و جرم بدون استفاده از میتر به گونه مستقیم از پایه برق استفاده می‌کنند که آنان توان قطع لین آنان را ندارند.
مجموعه بدید بدخشان تقریبا 35 تا 36 میلیون افغانی شد. ما در بارک به مشکلات جدی روبرو سیم، افراد مسلح غیر مسئول در اونجا به گونه غیر قانونی بدون قید میتر استفاده میکنند در قرارگاهشان. عین شکل در ولسوالی جرم عملا کندکی مربوط به وزارت دفاع ملی بدون قید میتر از برق استفاده میکنند. و در شهر فیض‌آباد هم افراد اشخاصی هستند که از سالا به این طرف پول صرف برقشان تحویل بانک نمیکنند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، با نگرانی از عدم پرداخت پول صرفیه برق از سوی افراد زورمند میگویند مسئولین برشنا شرکت پول آنان را از افراد عادی جمع آوری میکنند. سید حیات الله قریشی، یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد، میگوید
سیاست برشنا نمیتونه پول و پیسه از ادارات دولتی، از مردم های زورمند ای را بگیره. ما مردم غریب و بیچاره به سر وقت میبریم پولش تحویل میکنیم در بانک، اما همین پولی را که زورمندان نمیته، ادارات دولت نمیته، همین سیاست برشنا بالای همین مردم غریب بیچاره مسکین همین بدخشان همین را زم
میکنه. پیسه برق شد زورمند به زورمند نداره، یک شهروند است باید هم اگه یک رقم پرداخت کنه پلی برق. حکی نمیتا گوه اجرایی داره برای زورمند بیارد پل شد بگیره. مردم های غریب میتیم ها، ما امید دقیقی که بیلی برق میبریم میپردویم در تون چیتر نباشو. ما یک غریب مای کجا میکنم که پیسه زورمند ما بتم.
از سوی هم اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان میپذیرد که افراد زورمند به شمول مرکز بدخشان در چند ولسوالی پول صرفه برق را نمیپردازند، اما تاکید دارند که به زودی روند جمع‌آوری پول صرفه برق از بدهکاران و سپس برنامه قطع لین را آغاز خواهند کرد.
که قبلا 58 میلیون مقروضیت ریاست محترمه برشنا بود و حال به 36 میلیون رسیده. ان شاء الله ما در سال جاری تلاش میکنیم که به حد اقل مقروضیت های ان شاء الله برسه و مشکلاتی که در راستای ریاست محترمه برق داره این مشکلات ان شاء الله برطرف بسازیم.
با آنکه مسئولان برشنا شرکت در کابل به رسانه ها گفته بودند کسانی که پول صرفه برقشان را پرداخت نمیکنند برق بدهکاران قطع میشود، اما این برنامه تا اکنون در بدخشان تطبیق نشده است. با وجود سرادر شدن آبهای فراوان در گوشه گوشه از بدخشان، هنوز هم باشندگان شهر فیض‌آباد از برق دیزلی در 24 ساعت 3 ساعت استفاده میکنند که هر کیلووات 30 افغانی میباشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در یک مقاله روی تلاش‌های جاری سال، تدویر لوی جرگه مشورتی سال و سفر جاری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تمرکز کرده می نویسد. روز دوشنبه در یک اقدام کم سابقه لوی جرگه مشورتی در افغانستان فراخوانده شده است. در این جرگه که چند روز دوام خواهد کرد، بیش از 2000 نماینده از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده، روی ختم جنگ و رسیدن به مصالحه با طالبان بحث و گفتگو خواهند کرد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل به سفر اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و ملاقات وی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز اشاره کرده می نویسد. روز دوشنبه در این ملاقات هر دو جانب روی گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. بنوشته دیلی میل در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که هر دو جانب تاکید کردند که رهبری گفتگوها با طالبان را باید حکومت افغانستان به عهده داشته باشد. روزنامه به تلاش‌های آقای خلیلزاد برای ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان و اجلاس اخیر سه جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مسکو هم اشاره کرده می‌نویسد. ایالات متحده آمریکا برای ختم منازعه در افغانستان توافق رقبایش چین و روسیه را حاصل کرد. به نوشته دیلی میل، روسیه و چین روی نکات اساسی یک طرح سال، یعنی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تضمین طالبان از اینکه از قلمرو این کشور برای استفاده تروریستان بر ضد کشورهای خارجی اجازه داده نخواهد شد، توافق کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل می نویسد. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با نمایندگان خاص روسیه و چین برای افغانستان، این نشست را یک پیشرفت مهم خوانده است. در اعلامیه پایانی این نشست نیز روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. نشریه آنلاین استیت که از ایالت کارولینای جنوبی آمریکا نشر می شود، با اشاره به نقش زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تحت عنوان زنان افغان در مورد از دست دادن حقوقشان احراز دارند و می خواهند صدایشان در گفتگوها شنیده شود می نویسد. زنان افغان می خواهند که در گفتگو در مورد آینده کشورشان سهیم باشند و اراده کرده اند که در معامله با طالبان دستاوردهای آنها قربانی نشود. دستاوردهایی که بعد از سال 2001 میلادی با سرنگون شدن رژیم طالبان به دست آمده است. به نوشته نشریه، اما در زمینه اشتراک وسیع آنها در گفتگوها از قبل موانع وجود داشته است. نشریه آنلاین استیت می نویسد. فعالان حقوق زنان صرف از طالبان که در دوران حاکمیتشان با آوردن فشار بالای خانم‌ها بدنام هستند نگران نیستند، بلکه آنها در مورد حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت می‌کند نیز نگرانند. حکومتی که به نوشته نشریه در آن محافظه‌کاران، جنگ‌سالاران و قدرتمندان گرده هم آمده‌اند و تفکر آنها در مورد زنان با طالبان تفاوت اندک دارد.
و و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید این کشور شاید از پیمان منع گسترش اسلحه اتمی خارج شود. لوی درستیز ایران نیز هشدار داده است که اگر ایران با خصومت بیشتر دشمنان مواجه شد، میتواند تنگی هرمز را مسدود سازد. تنگی هرمز از اهمیت کلیدی برای انتقالات بین‌المللی نفت برخوردار است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در پاسخ به تشدید تحریمات آمریکا بر تهران شاید از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. رسانه‌های ایران دیروز از قول جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گزارش دادند که گفته است ایران گزینه‌های زیاد دارد که مقامات روی آن غور می‌کنند و ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از این گزینه‌هاست. آقای ظریف همچنین در صحبت با فاکس نیوز که دیروز منتشر شد و فشارهای آمریکا بر ایران اشاره های داشت و گفت
I believe President Trump's
وی می گوید به باور من هدف رئیس جمهور ترامپ با آوردن فشار پالیسی حد اعظم فشار بر ایران و زانو در آوردن این کشور است تا ما را به تنگ آورده وادار به تسلیم شدن کند، ولی این تلاش ها ناکام خواهد شد. اظهارات ظریف در مورد احتمال خروج این کشور از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که رسانه های ایران از آن گزارش دادند در حال ایراد شد که لوی درستیز ایران دیروز هشدار داد که ایران اگر با خصومت بیشتر مواجه شود می تواند تنگه استراتژیک هرمز را بر روی کشتی های انتقالاتی مسدود سازد. محمد باقری لوی درستیز ایران با آژانس خبری ایسنا گفت تنگه هرمز را نمی بندند، ولی اگر خصومت های دشمنان بیشتر شود چون این کار را خواهند کرد. واشنگتن بعد از آغاز کار رئیس جمهور دونالد ترامپ در جنوری سال 2017 فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. ترامپ در ماه می سال گذشته اعلان کرد از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 اش قدرت جهان با تهران خارج می شود و تحریمات بر تهران را از سر می گیرد. قصر سفید در آغاز این ماه اعلان کرد تصمیم گرفته است در ماه می اجازه نامه های را تمدید نکند که بر اساس آن وارد کنندگان می توانستند بدون آن که با تحریمات آمریکا مواجه شوند از ایران نفت بخرند. ایران در گذشته هم تعدید ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را کرده و به طور مکرر هشدار داده است که تنگه هرمز را می بندد. تنگه‌ای که از اهمیت کلیدی برای انتقالات بین المللی نفت برخوردار است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت به باور آنها ایران به فروش نفتش ادامه خواهد داد و از این تنگه استفاده خواهد کرد، ولی اگر ایالات متحده جلوی تهران را از چنین کار بگیرد برای عواقب آماده باشد. موافقتنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، جرمنی و چین حاوی کاهش تحریمات بالای ایران در بدل توقف برنامه هسته‌ای‌اش بود. ترامپ گفته است این توافق مملو از نواقص زیاد بود و برنامه راکت‌های بالستیک و حمایت تهران از تروریسم را در بر نداشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک هزاران نفر امروز در کابل گشایش می‌یابد. این در حالی است که برخی سیاسیون، مقامات و شورشان طالب این جرگه را تحریم کردند. ما از شما خواستار شده بودیم که در پیام خود به شماره 818 افغان بیسیم نظریات خود را درباره این گردهمایی با ما شریک سازید. اینک برخی شنوندگان عزیز پیام های خود را فرستادند که ما با تشکر از آنها را نشر می کنیم. احمد بغلانی می نویسند که از اینکه تمام مردم افغانستان تشنه صلح اند، تحریم کنندگان با کدام زبان از مردم رأی می خواهند. راز محمد ریاض از قریه زرغون ولسوالی نادلی می نویسند که طالبان و حکومت در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند تا روزه به خوبی سپری شود. محمد عادل ایماق از بغلان می نویسند که لوی جرگه مشورتی صلح به نفع ملت نیست، به خاطر که شورای صلح شورای عالی صلح در 4 سال نتوانست صلح را تحقق بخشد، جرگه مشورتی چطور میتواند؟ همچنین عبدالواحد مدقیق از لوگر می نویسند که لوی جرگه مشورتی بیفایده است و نتیجه مثبت به نظر وی نخواهد داشت. دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد.